پایان دوران بارداری، که البته دستورالعمل جدید وزارت بهداشت بر این هستش که این قرص‌ها ترکیب بشن با یود تحت عنوان یود و فولیک به مادرها داده بشه، به استثنای مواردی که مادر مبتلای پرکاری تیروئیده، که در چنین مواردی به جای یود و فولیک ما از اسید فولیک تنها استفاده میکنیم، به خاطر اینکه در جامعه ما کمبود یود وجود داره به شکل واضح. مورد بعدی قرص آهن هست که خانم ها از هفته 16 بارداری باید شروع کنن مصرف کردنش تا پایان بارداری، و بعضی از مقالات میگن که باید تا 3 ماه بعد از بارداری هم ادامه داشته باشه، چون ما ریت کمخونی رو در زنان ایرانی بسیار زیاد مشاهده میکنیم. بنابراین بهتره که مصرف قرص آهن تا پایان در واقع 3 ماهی بعد از زایمان باشه، که این هم قرص های آهن المنتال ساده هست تحت عنوان قرص فروسولفات، حالا مواردی که درمانگر فردی که تحت کنترلشون هستن براشون تجویز میکنن. داروی دیگه‌ای که برای خانم های ایرانی بسیار لازمه تحت عنوان مکمل ویتامین دی هست، که بهتره که در دوران بارداری ویتامین دی به شکل ما بهش میگیم پل، یعنی قرص‌های ژلاتینی. قرص‌های ژلاتینی 1000 میلی گرمی هست که جذبش بیشتر از قرص‌هایی هستش که هفتگی خانم بخواد مصرف کنه. خانم‌های باردار از زمانی که مطلع میشن از بارداریشون میتونن روزانه 1 عدد قرص ویتامین دی 1000 میلی گرمی مصرف کنن تا پایان دوران بارداریشون. البته این هم باید با اوردر یا دستور فردی که تحت نظرشون هستن باید داده بشه، به خاطر اینکه باید میزان دوز ویتامین د در این مادرها چک بشه. داخل پرانتز ما میدونیم بالای 90% زنان ایرانی کمبود ویتامین د دارن، با این حال به خاطر اینکه ما نگران اون در واقع چند درصدی هستیم که ممکن این کمبود رو نداشته باشن، یک آزمایش پایه از این مادران میگیریم. اگر در واقع در محدوده کمبود ویتامین د بودن، این مکمل رو هم بهشون توصیه میکنیم. این در مورد بحث مکمل هاست، مکمل بسیار اصلی که مادر نیاز دارن. یک مورد دیگه، متاسفانه خیلی باب شده که مادرای ما از مولتی ویتامین استفاده میکنن با برندهای مختلف.
خواستم اینو بگم.
دقیقاً.
مثلا مادری که فکر میکنه براش یک مکملی رو خریدن و از خارج از کشور آوردن و یه چیز عجیب غریبیه، اون محتوای اگر که مثلا ویتامین آ داشته باشه، چیزایی که ما نگرانی مثلا تو بارداری مصرف بشه.
بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین آ، مخصوصا ویتامین هایی که محلول در چربی ان که شامل ویتامین آ، د، ای و کا هستن، این 4 ویتامین در بدن اگر بیشتر از میزان مورد نیاز شما مصرف بشه ذخیره میشه و به دوز سمی میرسه، و خیلی از این مولتی ویتامین ها حالا چه با برندهای داخلی چه با برندهای خارجی میزان زیادی از این ویتامین ها دارن، و مادر بدون اینکه در نظر بگیری که آیا واقعا به این میزان نیاز داره مصرف میکنه و چه بسا دچار مسمومیت میشه. و غیر از اینکه مولتی ویتامین باید در خور سفره خانواده مادر باشه، یعنی اگر مادر مولتی ویتامین مصرف میکنه که حالا خارجی هست یا برندی هستش که در خور سفره خانواده‌اش نیست، وقتی مولتی ویتامین رو قطع بکنه دچار یه سندرمی میشه که بهش میگیم سندرم محرومیت، که علائم اون سندرم محرومیت خیلی شدیدتر از این هستش که خانم اصلا اون ویتامین ها دریافت نکنه. در کل رفرنس ها و گایدلاین به جز موارد خاص که اون
منابع و راهنمای بالینی
دقیقاً بله. بدون عذرخواهی میگم از اصطلاح انگلیسی استفاده میکنم،
شما مشکلی نداره، ولی من باید بالاخره
از منابع و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت در واقع برای همه خانم ها برای درمانگرا در واقع صادر کرده که ما به اطلاع مادرها برسونیم، بر اساس اون مولتی ویتامین تجویز کردن به مادر باردار هیچ اندیکاسیونی نداره، یعنی هیچ
مورد مصرفی نداره،
هیچ مورد مصرفی نداره به جز موارد خاص، که اون موارد خاص هم تشخیصش با ماست.
بسیار عالی، اینم واقعا قابل توجه، بخاطر اینکه ما گاهی بی رویه مکمل مصرف میکنیم و باید بدونیم که به خصوص دوران بارداری مکمل های خاص خودش رو داره. اما شماره تلفن ما 2265-2876 در رادیو سلامت منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. برنامه مادران است که تقدیمتون میشه و 30102 هم برای پیامک های شماست. از میان تجربه های شیرین زندگی، بارداری یکی از شیرین ترین تجربه هاست. گره خوردن نگاه مادر با نگاه نوزاد زیربنای ارتباط عاطفی مادر و کودک است. ببینیم که مادرای عزیزمون پرسش هاشون چه هست.
می‌خواستم سوال کنم که من 3 ماه باردارم، یه مقدار لکه بینی دارم، اونتا دکتر گفتن که موردی نداره، ولی خب من نگرانم، خواستم از دکتر بپرسم که آیا مراقبت خاصی بعد انجام بشه یا اینکه نه خودش به مرور زمان مرتفع میشه، چون من چند تا سفتم داشتم این برام نگرانی ایجاد کرده.
سلام خدمت کارشناس محترم و مدیری محترم برنامه. یه سوال خدمتتون داشتم. من 2 ماه باردار هستم و صبح‌ها که از خواب بیدار میشم زیر دلم خیلی درد دارم و 1-2 ساعت بعد بگذره تا حالت عادی پیدا بکنه. میخواستم بتونم که دلیلش چیه. ممنونم از شما اگه جواب بدیم.
خانم دکتر سلام، خسته نباشین. خواستم بدونم کسی که برای بارداری اول سرکلاژ انجام میده آیا در بارداری بعدی هم حتما باید سرکلاژ انجام بده یا خیر؟
خب مادرای عزیزمون پرسشی که مطرح کردم پرسش بسیار خوبیه. لکه بینی یکی از شکایات شایع میتونه باشه و آیا نگرانی داره 3 ماه اول بارداری؟ البته ایشون مراقبت هم داشتن، مراجعه هم کردن، بهشون گفتن چیز خاصی نیست. توصیه شما چیه؟
لکه بینی یکی از شکایات‌های شایع در 3 ماه اول در 50% خانم‌های بارداره. طبق رفرنس‌هایی که وجود داره، منابع علمی که وجود داره، 50% از بارداری‌ها در 3 ماه اول دچار لکه بینی و بعضن خونریزی‌های با میزان بسیار کم میشن و اگر جنین دچار مشکلی باشه که ما بهش میگیم مشکلات یوفلویدی، یعنی مشکلات کروموزومی، این لکه بینی‌ها و بعد خونریزی منجر به سقط میشه و این سقط به نفع جنین و به نفع مادره، چون اون جنین یک مشکلی داره که مشکلی در واقع در شکل و ساختار کروموزوم هاست. بنابراین اگر جنینی به اصطلاح خودمون که من همیشه مادرها اینو میگم، اگر جنین ماندنی باشه و مشکلی نداشته باشه، این لکه‌بینی ها هیچ خطری تهدیدش نمیکنه و باعث سختش نمیشه. یعنی جز اون 50% که منجر به سخت میشن نیست. و کاری که مادر باید انجام بده فقط باید هوشیار باشه نسبت به علائم خطر، یعنی کنترل بکنه علائم مثل درد زیاد رو، دردهایی که حالت کرامپی داشته باشه، دردی که
بگیر و ول کنه،
یه دردهایی که یه ذره شدیدتر از دردهای معمول دوران خونریزی قاعدگیش هست، یا اگر همزمان تب میکنه، یا اگر متوجه خروج مایع بشه از واژن که همون پاره شدن کیسه آب هست، اگر این علائم رو مشاهده کرد حتما به اولی مرکز درمانی مراجعه بکنه. در غیر این صورت صرفا لکه‌بینی داشته باشه بدون درد، یا اگر درد داشته باشه بدون لکه‌بینی و خونریزی و هر دو این حالت اگر بدون تب یا آبریزش باشه هیچ ایرادی نداره، فقط استراحت نسبی داشته باشه و کارهای معمول روزانش رو هم میتونه انجام بده با یه درصد خیلی کمی استراحت. مثلا مراعات بکنه در بالا پایین رفتن از پله ها، در استفاده از توالت ترجیحاً چه مواردی از توالت ایرانی استفاده نکنه، از توالت فرنگی استفاده بکنه، پله کمتر استفاده بکنه و رابطه جنسیش رو هم محدود بکنه تا تموم شدن در واقع این تایم لکه‌بینی ها.
بله، گفتن که 2 ماه باردارن، صبح ها زیر دل درد دارن.
اینم هم در واقع همون ادامه توضیح هست که عرض کردم خدمتتون. اگر دل درد بدون لکه‌بینی و بدون خونریزی و بدون تب و آبریزش باشه هیچ ایرادی نداره، استراحت نسبی و بعد از تقریبا هفته 14 نهایتا هفته 16 بارداری همه این علائم برطرف میشه.
بسیار عالی. گفتن که اگر که تو بارداری اول سرکلاش کرده باشن، که خب من این توضیح کوتاه هم بدم گاهی به دلایلی که حالا خیلی نمیخوایم اینجا طول و تفصیلش بدیم، مجبور میشن که سر دهانه رحم رو و اون گلوش رو یه مقداری تنگ کنن و خلاصه بدوزن، بسته نگرش دارن که حالا شیوهای مختلف هم داره. اگر که اتفاق در بارداری اول بیفته، در بارداری های بعدی هم حتماً ممکنه که ضرورت داشته باشه؟
حتما خیر، ولی احتمال ابتلای خانوم به سرویکس نارسا، یعنی دهانه رحمی که نارساست و زودتر از موعد باز میشه و نیاز به دوختن داره که بهش میگیم سرکلاژ، احتمال این در واقع ابتلای خانوم به این حالت نسبت به خانومی که اصلا سرکلاژ نشده بیشتره. بنابراین باید مراقبت در این خانوم بیشتر انجام بشه و براشون درخواست سونوگرافی میدن، سونوگرافی هایی که زودتر از سونوگرافی های روتین هست که چک میکنن طول دهانه رحم رو که زودتر از اون زمانی که بخواد دچار زایمان زودرس بشه دهانه رحم دوخته بشه. برای مادر نیاز نیست کاری بکنه، فقط در شرع حالش باید عنوان بکنه به درمانگرش که من در بارداری قبلی سرکلاش شدم، کادر درمان کاملا واقف هستن و هر کاری که لازم باشه نسبت به مورد انجام میدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا گاهی هم ما میبینیم اگه زایمان طبیعی نباشه باقی میذارن سرکلاش که انجام شده، درسته خانم؟
دقیقا
ممکنه که اصلا نگهش دارن برای بارداری بعدی هم همینطوری بمونه. حالا باز به تشخیص درمانگرش
اگه زایمان طبیعی لازم نباشه انجام بشه، گاهی اوقات اگر حفره باز بمونه میتونن تا اندازه نگهش دارن، ولی معمولا این کار رو انجام نمیدن. شاید تصمیم به بارداری بعدی برای مادر قطعی نباشه.
بله.
به حال مادر اصلا نگران نباشه، فقط بسپره به کادر درمانی مساله رو، چون یک بحث کاملا روتینه، بحث کاملا علمیه و اصلا از دسترس در واقع اطلاعات مادر خارجه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. برمیگردیم به گفتگویی که با خانم دکتر اوشریه داشتیم درباره شکایت شایع که همیشه پرسش های مادران ما هست. بریم سراغ خوابالودگی. خانم دکتر، حالا یه خورده من میخوام از تغذیه و مکمل بیام بیرون، این حالت خوابالودگی که مادر داره چجوری میتونه بهترش بکنه و اصولا اصلا نیازشه باید بیشتر بخوابه؟ اصلا تکلیف مادر با خواب دوران بارداری چیه؟
دقیقاً همین که فرمودید درسته، نیاز مادر هست. اصلا طبیعت بارداری به سمتی هست که مادر یک مقدار استراحت بیشتری داشته باشه، مخصوصا در سه ماهه اول که سه ماهه اندامزایی و بسیار حساس برای جنین هست. یعنی بدن و طبیعت جوری طراحی میکنه بارداری سه ماه اول رو با هورمون پروژسترون که مادر احساس نیاز به خواب درش بیشتر ایجاد میشه، که بیشتر تایم رو در حالت استراحت، نه صرفا اینکه به خواب عمیق بره، اینکه یه مقدار حالت استراحت نسبی داشته باشه که بتونه از اون انرژی ذخیرش استفاده بکنه برای اندامزایی جنین، برای رشد جنین. اما این اصلا به این معنی نیست که مادر هیچ کاری انجام نده یا هیچ فعالیتی انجام نده. تو چنین مواردی ما میگیم که اول بپذیرید این حالت رو، یعنی وقتی دچار خواب‌آلودگی یا دچار حس در واقع خستگی میشید در سه ماه اول بارداری، هیچ مقاومتی نکنید، بپذیرید که این کاملا طبیعیه و در واقع از ویژگی‌های بارداریتون هست. و دوم بهش آگاه باشید و بدونید که با یک مقدار استراحت کوچیک میتونید از این مرحله گذر بکنید و این باعث استرس در شما مادر عزیز نشه و کارهای روتین و روزمره‌تون رو بجز موارد خاصی که شما رو از اون منع می‌کنه میتونید داشته باشید، چون بارداری بیماری نیست دیگه، به حال یک سیکل طبیعیه، فقط تغییرات در شما اتفاق میفته. با استراحت‌های کوچیک، با چرت‌های نیم روزه اصطلاحاً، مادر انرژیش برمیگرده و میتونه به کارهای عادیش بپردازه. اگر ورزش می‌کرده قبلا ورزش ادامه بده و واقعا جای نگرانی نداره، از طبیعت بارداری هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مادران رو تقدیمتون می‌کنیم و داریم در مورد مراقبت‌هایی که مادران خودشون باید انجام بدن برای سه ماهه اول صحبت میکنیم. عرض کردم ابتدای برنامه خدمتون که به حال مراقبت های نظام یافته و راهنماهای مشخص در کشور ما کاملا نهادینه شده. تکلیف مادر مشخصه، چه بخش دولتی مراجعه بکنه چه بخش خصوصی، مراقبت در حد اعلا ازش صورت میگیره. اما ما میخواییم مراقبت هایی که خود شما باید در موردش تلاش بکنید، بشناسید و پرسشایی که شما با ما مطرح میکنید رو پیگیری کنیم تو این برنامه. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست.
نوزادی حتی قبل از تولدش باعث تغییراتی در رابطه زوج با هم میشه. برخی از زوجین به راحتی با این تغییرات کنار میان و برخی دیگه به زمان بیشتری نیاز دارن.
خیلی شیرینه. خب هر کی که تجربه کرده میدونه دارم چی میگم. بالاخره یه اتفاق خیلی ویژه و خاصه تو زندگی آدم.
هر چند هر دوی شما منتظر نوزادی هستید، اما دوران بارداری یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین دوران زندگی یک مادره. به هر حال توی این دوران مادر دستخوش تغییرات جسمی و هورمونی زیادی میشه. در کنار این تغییرات ممکنه تغییرات خلقی و تحولات روحی و روانی هم اتفاق بیفته. شاید مادر احساس اضطراب و نگرانی بکنه، ولی همدلی کردن و حمایت‌های عاطفی و اجتماعی به ویژه از سوی همسر نقش مؤثری در ایجاد آرامش در این دوران برای مادر داره.
مادر یعنی عشق، صبوری، بردباری، محبت.
دو گوهر نایاب در جهان وجود داره، یک پدره، یک مادر. و مادر واقعا جایگاه ویژه‌ای داره، همونجوری که همه می‌دونیم به هیچ زیر پای مادرم.
مادر یعنی تمام زندگی، تمام هستی هر آدم.
مادر در این دوران به محبت و توجه بیشتری احتیاج داره. حساسیت و شکنندگی او در این دوره بیشتر از قبله و با کوچکترین بی‌توجهی ممکنه رنجش عمیقی در او ایجاد بشه. بنابراین شما پدر عزیز در کنار همسر باردارتون میتونید نقش تأثیرگذاری در برقراری آرامش همسرتون و ایجاد یک خیالی آسوده هم برای خودتون و همسرتون داشته باشید. با برنامه مادرانه در کنار شماییم.
خب شما شنونده عزیز همراه ما هستید با برنامه مادرانه. ما داریم بجو پرسش های رایج خانم ها در سه ماه اول میگیم و مراقبت هایی که باید داشته باشن در زندگی روزمرهشون. در مورد روابط زناشویی یه مسئله که هست، خیلی ها با ورود به دوره بارداری کاملا قطعش میکنن، که خب از نظر عاطفی ممکنه که یک باری داشته باشه برای هر دو نفر، ضمن اینکه ما میخوایم که این ارتباط محکمتر باشه و ارتباط عاطفی بین همسران ارتباط محکمتر و بهتری هم باشه در دوران بارداری. تکلیف چیه خانم دکتر اشریه؟
ببینید، روابط زناشویی در هیچ سنی از زمانی که خانم و آقا به لحاظ قانونی و مسائل دیگه اجازه برقراری رابطه زناشویی رو دارن، در هیچ سنی ممنوعیتی براش وجود نداره. از زمان ازدواج تا یائسگی خانم و بعد از یائسگی هست، این به عنوان یک کوریکولوم یا دستورالعمل کلی. اما در مورد بارداری، هم ما هیچ محدودیتی برای برقراری روابط زناشویی نداریم، به استثنای موارد خاص که درمانگر به مادر به دلیل مشکلات خاصی که وجود داره، به عنوان مثال جفت سرراهی، به عنوان مثال خونریزی‌هایی که مادر ممکنه داشته باشه، در چنین مواردی فقط رابطه کامل رو منع می‌کنیم و الی سایر موارد رابطه زناشویی بعد وجود داشته باشه، چون هم خانوم و هم آقا مخصوصا خانوم به این رابطه به لحاظ روانی احتیاج دارند.
بله. خب حالا هفته های آخر هم احتیاط های برشون میذاریم، درسته؟
اتفاقا در هفته های آخر در مورد خانومی که برای زایمان طبیعی داره آماده میشه، ما از این رابطه به عنوان عامل کمکی برای زایمان استفاده میکنیم، برای شروع زایمان و حتی اتاق های زایمان ما تحت عنوان LDR که در خیلی از بیمارستان های ما وجود داره، یعنی اتاق اختصاصی که مادر هم درد رو در اونجا تجربه میکنه و هم زایمان میکنه. این اتاق ها کاملا خصوصی ان و همسر اجازه ورود به این اتاق ها رو داره طبق دستور
کنار مادر باشه.
و حتی در لحظه قبل از زایمان و در روزهای نزدیک به زایمان ما اجازه برقراری رابطه زناشویی رو به خانم میدیم به عنوان یک عاملی که کمک بکنه برای شروع زایمان.
بله. خب راجع به سردرد و کمر دردم یه کوچولو برامون میگین. حالا خیلی گفتنی زیاده ها، ولی ما سعی کنیم هر کدومو خلاصه بهش اشاره بکنیم.
در مورد سردرد کلا ما بارداری رو از نظر سردرد به دو قسمت تقسیم میکنیم، بارداری زیر 20 هفته و بالای 20 هفته. اگر خانم حاملگیش زیر 20 هفته است، سردرد نمیگم مهم نیست، ولی معمولا به دلایل مثل افت فشار خون، سردردهایی که به عیوب انکساری چشم مربوط میشه، تغییرات بینایی و یا حالت‌های تهوعی که مادر داره، یا سردردهایی که از قبل داشته، سردردهای میگرنی، سردردهایی که در واقع عفونت‌های سینوزیتی در واقع ممکنه مادر رو درگیر بکنه، به اونها مربوط میشه. نه اینکه مهم نباشه، ولی عامل خطر هشدار دهنده برای ما نیست. ولی اگر خانومی بالای 20 هفته دچار سردرد بشه، بسیار برای ما مهمه، حتما از نظر فشار خون بالا و پروتئین در ادرار باید چک بشه. در هر دو حالت خانم وجود سردردش رو اگر با استراحت برطرف نشه، باید به درمانگرش اعلام بکنه که بقیه کارهای در واقع درمانی رو براشون انجام بده.
بله، چند هم برامون پیامک اومده ولی دیگه نمیرسیم که مطرح بکنیم. فقط خانم عزیزی راجع به مصرف داروی خاص به دلیل انعقاد خونی که داشتن در بارداری گفتن بعد از زایمان چه نوع مکملی باید استفاده بکنن. به هر حال اینها رو حتما باید مشورت بکنیم با پزشک خودتون. آهن هم با معیار و سنجش آزمایشگاهی میتونن بهتون بگن که تا کی باید ادامه بدین. اینو بستگی به شرحال خودتون داره و فرصت چندانی نداریم که سایر پیامک‌ها رو مطرح بکنیم. من خیلی سپاسگزارم برای بانوان عزیز و همسران گرامیشون که شنونده این برنامه ما بودن، همه شنوندگان نازنینمون، مادر بزرگا و پدر بزرگا، عموم مردمی که شنونده این برنامه هستن. بالاخره نکاتی که مطرح میشه تو این برنامه نکات سلامت است، چه برای دوران بارداری باشه چه سایر موارد، میتونه کمک کننده باشه. حضور خانم دکتر اوشی عزیز رو داشتین در این برنامه، سپاسگزارم خانم دکتر برای حضورتون.
ممنون از شما.
دکترای بهداشت باروری و هفته‌های آینده هم ما رو راس ساعت 10:05 دقیقه همین روزهای چهارشنبه پیگیری بفرمایید برنامه رو و در خدمتتون خواهیم بود. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه و شنونده شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش هستید. همینه که شما خوبان رو دعوت میکنم بشنویم در گذرگاه تندرستی را.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 40 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بازخوانی زندگی شخصی و علمی ابن سینا تا بدانجا رسیدیم که او به دربار شمس الدوله دیلمی در همدان رفت و به فاصله کمی مأمور معالجه شاه دیلمی گردید که به قولنج سختی مبتلا شده بود و پزشکان از درمانش درمانده بودند. شاید این رویداد در برگزیده شدن دوباره بوعلی به وزارت دیلمیان در همدان تأثیر به سزایی داشته است. در این هنگام بود که ابو عبید جوزجانی، شاگرد و یار دیرین او، از او درخواست که تفسیری کلی درباره فلسفه ارسطو بنگارد. پور سینا از این کار تن زد، اما موافقت کرد که در رد بعضی از اصول تعلیمات ارسطو مطالبی بنویسد. بدین ترتیب بود که نگارش اثری که شفا نامیده می شود آغاز گردید. کتاب شفای ابن سینا درباره طب نیست، بلکه کتابی فلسفی است. ابن ابی اسیبعه، مورخ تاریخ پزشکی، بر این باور است هنگامی که ابن سینا در همدان میزیسته، این کتاب را در مدت 20 روز نوشته است. اما به طوری که نظامی عروضی اظهار می‌دارد، این کتاب با دقت و تأمل زیاد صفحه به صفحه و هنگام اقامت بوعلی در اصفهان نگارش یافته است. در هر حال این اثر به طور کلی از صورت کتابی که فقط با ابن سینای پزشک سر و کار داشته باشد خارج است. باری در گذشت ولی نعمت ابن سینا موجب زحمت و مشقت او گردید، زیرا تاج الدوله که جانشین شمس الدوله دیلمی شده بود دیگری را بر پور سینا ترجیح داد و او ناچار شد در خانه دارو فروشی به نام ابو قالب مخفی شود، ولی نتوانست مدت زیادی در اختفا بماند زیرا فرار او موجب سوء ظن گردید. به جستجویش پرداختند و پس از یافتن به زندانش محکوم ساختند. ابن سینا در قلعه ای در بند شد، اما پس از 4 ماه با تغییر قیافه از زندان فرار کرد و خود را به اصفهان رساند. در اصفهان یکی دیگر از افراد خاندان دیلمی حکومت می کرد. این شخص علاءالدوله حسام الدین بود که اغلب ابن کاکویه نامیده می شود. ابن سینا بار دیگر بر بدبختی های خود غالب شد. علاءالدوله او را با عزت و احترام زیاد پذیرفت و قصری که به باغ و باغچه مزین و به نگهبان مجهز و به گفته خود ابن سینا در خور و شایسته او بود در اختیارش گذاشت. بو علی دیگر هوس دخالت بیجا در سیاست نکرد و بدون اینکه وظایف و مسئولیت‌های وزارت را داشته باشد مشاور و محرم دربار دیلمی در اصفهان شد. حضور ابن سینا با آرامش خیال در اصفهان و دوری او از خدمات دولتی وی را از کارهای علمی باز نمی داشت و اوقاتش را ضایع نمی کرد. در این زمان عادت او چنان بود که صبح زود پیش از برآمدن آفتاب از خواب برخیزد و هر روز چند صفحه از کتاب شفا را بنویسد. هنگام طلوع فجر شاگردان و دوستان خود را می پذیرفت و تا موقع نماز صبح با آنان بحث و گفتگو می کرد و بعد به بررسی کارهای دولتی می پرداخت. گفته شده دسته بزرگی از نگهبانان و ملازمان که تعدادشان گاه به 2000 می رسید او را تا مقر حاکم همراهی می کردند. ابن سینا در اینجا وقت خود را به رسیدگی دعاوی، اجرای عدالت و پذیرایی از سفرای خارجی می گذراند. وقت ظهر ناهار را در دفتر کار خود صرف می کرد و استراحت نیم روز را نیز در همانجا به جا می آورد. پس از خواب بعد از ظهر به خدمت حاکم می رسید و تا وقت نماز عصر که زمان مراجعت او به منزل بود در حضورش می ماند. اوقات شبانه بو علی البته بیشتر به خوشگذرانی سپری می شد. برای او دشوار بود که شمع وجودش از 2 سر سوخته شود. ضعف و ناتوانی که از 1 سو به علت کار زیاد و از جهت دیگر شاید به سبب افراط در خوشگذرانی جسمانی بر او عارض شده بود، منتهی به درد شدیدی در ناحیه شکم گردید. او از شتابی که برای درمان فوری خود داشت، روزانه 8 بار اماله می کرد که این خود باعث ایجاد اسهال در او گردید. اما خودش می گفت حالش بهتر شده و بنابراین برنامه کار و تفریحش را از سر گرفت. ابن سینا با نوشیدن زیاد شربتهایی که از جوشانده کرفس درست شده بود حال خود را بهتر کرد و یکی از غلامانش نیز که او را فریب داده و اینک از مجازاتش بیمناک بود تقریبا او را با تریاک مسموم ساخت. گفته می شود علت اصلی تمام این ناراحتی ها سرطان معده بوده است. با وجود این بو علی تندرستی خود را برای همراهی با ولی نعمتش در سفر به همدان کافی دانست و با او روانه شد، اما در طی راه دچار حمله مجدد قولنج گردید و دیگر تندرستی خود را باز نیافت و چند روز پس از ورود به همدان در 428 هجری اوائل تابستان 416 خورشیدی در 58 سالگی شمع وجودش خاموش گشت.